الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت، کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت. اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، غوغای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت. صبح است و دریا رام و آرام است، کشتی به آرامی به ساحل می رسد، چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سخت ایمان داشت. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم و همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمدی شارودی هستیم. جناب استاد، امروز را تبریک عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید.
ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دفزون. عرض تبریک و تهنیت سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو یه حدیثی که در بهار نقل شده و مرحوم شیخ عباس هم در سفینة البهار این حدیث رو نقل کرده رو خدمت دوستان میخونم. عن ابوالحسن الاول علیه السلام از امام کاظم علیه السلام قال: رجل من اهل قم یدعو الناس الى الحق یجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تذلهم الرياح العباصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون و علی الله توکلون و العاقبت للمتقین. فرمود که مردی از اهل قم، این اهل قم بحث داره
من،
که مردم رو به سوی حق دعوت میکنه و گروهی گرداگرد او جمع میشن به صلابت پارهای آهن استوار و محکم، تونبادها اونها رو به لرز در نمیاره، از انقلاب و از مبارزه خسته نمیشن و ترس ندارن، لایجبنون، اهل جبن و ترس و بزدلی نیستن، بر خدا توکل میکنن و سرانجام هم پیروزی از آن متقین است. این حدیث درباره انقلاب ما حدیث بسیار زیبا و جالبی است که انشالله ما هم جز اون کسانی باشیم که اطراف امام جمع شدیم، که امام اون رجل از اهل قم بود که مردم رو به حق دعوت کرد و مردم هم دنبالش را افتادن، این انقلاب رو تحقق بخشیدن. خداوند متعال و شاکریم که توفیق داده که ما در خدمت دوستان باشیم. یکی از برکات انقلاب اسلامی ما تحقیقا همین رادیو معارف، یعنی وقتی انسان این رادیو رو همه ابعادش رو، حالا بگذاریم از افرادی مثل بنده که ضعیفیم، ولی کل رادیو در مجموع بسیار موفق بوده و اگر نبود ثمره خون شهدا و تلاش های امام رحمت الله علیه، مگر تنها همین رادیو، بنده تصور میکنم که ثمره بزرگ و نتیجه بسیار عالی بود.
انشالله که همین گونه باشه و انشالله دوستان عزیزی که در این رادیو مشغول خدمت به بحث های معارف دینی هستن و کارشناسان ارجمندی همانند شما در راهی که پیش گرفتن موفق و مؤید باشن. صلوات ابتدایی برنامه را تقدیم میکنیم به روح بلند حضرت امام، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مدافع حرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث‌های ابتدایی برنامه که در خدمت جناب استاد هستیم در برنامه گذشته و در ادامه بحث نقش ائمه شیعه در حفظ، توسعه و تبیین اسلام ناب، به نقش تعدادی دیگر از ائمه علیهم السلام پرداختند تا به بحث حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رسیدند. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، از خونم که امام زمان علیه السلام هنگام شهادت پدرشون 5 ساله بودن و امامتشون در همین سن 5 سالگی شروع شد. اصل وجود مهدی موعود از اموری است که مسلمانان در مورد اون اتفاق نظر دارن و صدها روایت از طریق شیعه و سنی نقل شده درباره امام زمان. همونطور براهین عقلی باز با صراحت به این مطلب دلالت داره. روایت فراوانی وجود داره که حکایت داره که امام زمان علیه السلام حضرت مهدی از فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها و 12th امام و 11th فرزند امیرالمومنین علیه السلام هستند. در روایات ویژگی های بر حضرت نقل شده، از جمله هم نام و هم کنیه پیامبر بودن صلی الله علیه و آله و سلم، نبودن بیعت هیچ کس حکام جور بگردن حضرت و ویژگی جسمانیش که مفصل و ویژگی اخلاقی حضرت نقل شده. حضرت مهدی عجل تعالی فرجه شریف اصاره و خلاصه خلق و خوی همه پیامبران و اوصیا پیامبرانه، از هر کدام سنتی داره، وسیله همگی رو شون ادامه داده. او تبلور بخش اسلام ناب و تحقق بخش وعده های الهی در عالم خواهد بود. روایت فراوانی داریم که حضرت مهدی موعود در نیمه شعبان سال 255 از مادری به نام نرجس یا سیقل یا سقیل یا اسامی دیگه هم داره متولد شدن. علت محرومیت مردم از حضور امام زمان علیه السلام و علت این که مردم از این فیض بزرگ محرومن، امساک فیض از سوی خداوند نیست، منع فیض از سوی خود حضرت هم نیست، بلکه کوتاهی خود مردم در انجام وظیفه‌شون باعث شده که مردم از این فیض بزرگ محروم باشن. در روایات علت غیبت امام مفصل و در صورت‌های مختصری که خوف و کشته شدن حضرت، یکی نبودن همین بیعت حکام جائر بگردن حضرت، حکمت الهی و چیزی از این قبیل معرفی شده. خب در دوران از کنیم که غیبت، هرچند مردم از برخی از برکات وجودی امام محرومن که گفتیم که علتش هم خود مردم هستن، اما معنی این سخنی نیست که حالا هیچ فایده برای امام در دوران غیبت قابل تصور نباشه، بلکه فواید فراوان دیگری از امام وجود داره. حالا قبل از اینکه ما بخوایم این بحث رو مفصل تر بحث بکنیم، عرض میکنیم که امام واسطه فیض خداست. اگر نباشه زمین باقی نخواهد ماند. کافی از امام صادق علیه السلام نقل کرد که امام در پاسخ رابی که پرسید و یا زمین بدون امام میماند، فرمود که اگر زمین بدون امام باشه فرو میره و نظمش در هم میریزه و از بین میره. سوره کافی باب ان الارض لا تخلو من حجته جلد اول. بله. و حدیث 10 از این باب. حدیث های 8 و 13 و اینا هم مطلب رو داره. بنابراین وجود امام بر زمین ضروری است، هرچند غایب باشه، چنانکه بدون وجود امام حجت خدا بر مردم تمام نمیشه و لطف خدا اقتضا میکنه که امام بین مردم باشه، هرچند بنابر مصالحی او رو نشناسن. باز کافی از قول امام صادق علیه السلام نقل کرده که خداوند برتر و بزرگتر از اونه که زمین رو بدون امام عادل واگذارد. همون کافی حدیث 6. تو همون باب حدیث 1-8 هم در این باره هست.
بسیار ممنون از شما جناب استاد. جناب استاد در این بحث درباره حضرت ولی از ارواحنا له الفدا مطالبی رو که فرمودید، انشاءالله در جلسه آینده و برنامه آینده ادامه این بحث رو از محضر شما استفاده خواهیم کرد. همچنان با برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف با ما همراه باشید. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-551 و 552 با پیشماره 025، همچنین شماره پیامک 30553.
22 بهمن 22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. به پیش ای رهروان راه الله، رسیده مژده پیروزی ما، زریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است.
مجدداً سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، پیروزی خون بر شمشیر و مظلومان عالم بر ظالمان عالم را خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی تبریک عرض می‌کنیم. سال اول شنونده عزیز آماده هستش، با هم دیگه می‌شنویم.
ما تکلیف خودمون رو بر چه اساسی باید مشخص کنیم که یعنی بر اون اساس بدونیم چه درسی بخونیم، چه شغل رو انتخاب کنیم. این که میگم مثلا حضرت امام تکلیفی داشته به تکلیفش عمل کرده، ما از کجا باید تکلیفمون رو بدونیم چیه که تو انتخابمون بتونیم بر اون اساس عمل کنیم؟
ممنون از شما برادر شنونده. جناب استاد، ما تکلیفمون رو از کجا بایستی به دست بیاریم و مشخص بشه چه تکلیفی داریم؟
بخشی از این تکالیفی که ما داریم خب عقلی است. سر عقل ما باید بفهمیم باید چیکار کنیم. عقل ما میگه خدا هست، عقل ما میگه معاد هست، عقل ما میگه پیامبران هستن. خب عقل میشه معیار تشخیص تکلیف. چی عقل میگه اون شرح هم گفته و انسان باید به حرف عقلش گوش کنه.
بله.
در اصول، در فروع اگه خودش کارشناسه خب میتونه تکلیف خودش رو از لابلای متون شرع استخراج بکنه، بفهمه که الان وظیفش چیه. اگه کارشناس نیست خب باید به کارشناس مراجعه بکنه. این فقط اختصاص به این نماز و روزه و این حرفا نداره. میخوایم که رأی بدیم یا خودمون کارشناسیم، اون شخص اصلح رو میشناسیم، اون کاندیدای صالح رو میشناسیم، خب خودمون کارشناسیم، رأی میدیم، تکلیف انجام دادیم، حالا بعدم که اشتباه هم در آمد ما دیگه تکلیفی نداریم، وظیفمون انجام دادیم. اگه کارشناس نیستیم خب باید به کارشناس مراجعه بکنیم. یک کارشناس مطمئنی که میگیم مجتهد باید عادل باشه، باید از خود اون شرایطی که فشت و شرطی که راجع به مرجع تقلید هست اختصاص به اونجا نداره. در امور دیگر هم مثلا وقتی میخواد کار مهم انجام بده، خب این انتخابات خودش یک تکلیف بزرگیست.
بله.
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این که دستور خداست، دستور داده که شما امانت به اهلش بسپرید. خواهی ما به اهلش نسپردیم در واقع تکلیفون انجام ندادیم. اهلش رو چطور تشخیص بدیم؟ ببینیم که اگه خودمون میشناسیم خب میایم مطالعه میکنیم، میگیم این شخص با این معیاری که داره به درد حکومت نمیخوره، به درد این کار نمیخوره و اون شخص اصلح هست از این. اگه نه نمیشناسیم خب از کارشناسا بپرسیم کدام یک اصلح هستن و چرا، دلیل شما چیه که وقت تکلیف انجام دادیم. همینطور بقیه امور زندگی رو، میخوام ازدواج بکنیم، خب تحقیق میکنیم معیارهایی که خدا گفته، معیارهایی که پیغمبر گفته رو مد نظر قرار میدیم، میریم سراغ گزینه‌هایی که وجود داره و اصلح رو انتخاب میکنیم. میخوایم که شغل انتخاب بکنیم، هم دایره بین چند تا شغل نگاه میکنیم، ببینیم اصلح کدامه که به دین ما، به دنیای ما و به زندگی ما بیشتر تناسب داره و بیشتر به درد دین میخوره. این دیگه خیلی راحته. فقط از کردم دو حال بیشتر نیست، یا خود انسان وارد هست و میداند، یعنی کارشناسه، خب به نظر خودش عمل میکنه، اشتباه هم کرده باشه به تکلیف عمل کرده، خدا خودشو قبول میکنه. اگه اشتباه هم کرده باشه خودشو خدا قبول میکنه، یا اینکه نه به کارشناس مراجعه میکنه. باز اگه اون کارشناس اشتباه هم کنه این شخص مجبوره، او وظیفه انجام داده، ولی اینکه راهی که رفته اشتباه بوده، ولی خدا به حساب اشتباه نمیذاره، میگه تو راه رفتی درست رفتی و اشکال نداره. بنابراین راهش همینه. حالا در اصول، در اونجایی که جنبه عقل و عقلانیت داره، خود انسان باید به عقل خودش بفهم. اونجایی که جنبه فرعی و جنبه فروع دین داره، خب عقل انسان نمیتونه اینجا تمام قد بخواد کمک کنه، یا باید خود انسان کارشناس باشه، مجتهد باشه، یا اینکه باید به مجتهد مراجعه کنه تا مشکلش حل بشه.
استاد، حضرت امام رحمت الله علیه در طول نهضت در ایام دفاع مقدس بارها این جمله رو که ما به هر حال به وظیفه‌مون بایستی عمل کنیم و اون مکلف به تکلیف هستیم. مثلا جوونی که در دوران جنگ داره زندگی میکنه، حالا درس داره میخونه، در یه شرایطی به فرموده شما احساس میکنه که اصلح این استش که حالا درس ها مثلا مدتی کنار بذاره و به جبهه‌های جنگ بره. حالا الان جوانی را ما تصور میکنیم که مثلا دانشجویی که فارغ التحصیل شده، من چجوری واقعا تکلیفمو تشخیص بدم که آیا تکلیف من اینه که برگردم از اون منطقه‌ای که مثلا اومدم، منطقه محرومی که از جا برخواستم اومدم مثلا تهران، در این دانشگاه درس خوندم، مثلا پزشک شدم، برگردم اونجا یا همچنان اینجا بمونم؟ این تشخیصه به نظر میسه جناب استاد گاهی اوقات مشکل میشه، یعنی سخت هستش این اصله را تشخیص دادن. این راهش همین که فرمودید یا راه دیگه هم میشه واقعا تصور کرد برای
گاهی ممکن مشکل باشه. امام رحمت الله علیه خودش مجتهد بود، چون مجتهد بود با توجه به احکام دین خب دین اسلام چی گفته که ما الان به جنگ ادامه بدیم یا آتش بس رو بپذیریم، الان چی کار کنیم. او چون خودش مجتهد بود تشخیص میداد، تکلیفش رو مشخص میکرد، بعد هم میفهمون من وظیفه‌م اینه که تکلیف انجام بدم، که نتیجه چی میشه دست من نیست، نتیجه دست خداست. ما هم اینطوره، ما وظیفه انجام بدیم. عرض کردم که ممکنه چی ما اشتباه رفته باشیم، اما اگه وظیفه انجام داده باشیم خدا از ما میپذیره و اشکال نداره که ما نتیجه نگرفته باشیم، چون ما مکلف به تحصیل نتیجه نیستیم، مکلف به انجام وظیفه. اما اون موردی که شما مثال زدید خب چه اشکال داره؟ آیا خودش متوجه میشه، میتونه با مطالعه و با بررسی و اینها خودش راه رو تشخیص بده؟ خب خودش این کارو بکنه. نمیتونه مراجعه بکنه، از مراجع بپرسه، از علما بپرسه، از کارشناسای همون فن بپرسه، از مصلحان جامعه بپرسه که من دیگه تو این شرایطم، مشورت کنه، این که شاورهم فل امر یا این که امرهم شورا بینهم که فراوان داریم تو همین موارد هست، مشورت کنه ببینه که کدوم راه برای او وظیفه هست، همونو انجام بده. دیگه ناراحت نباشه که اینا که من رفتم نتیجهش چی میشه، چون نتیجه دست ما نیست.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکریم از این شنونده گرامی. در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی این برنامه است. شنونده گرامی آقای یا خانم رحیمی از قم سوال کردند: با سلام خدمت استاد محمدی، آیا ولایت فقیه بحث فقهی است یا کلامی؟ چرا ادله نقلی ولایت فقیه از لحاظ سند خیلی قوی و متقن نیست؟ در خدمت شما هستیم استاد.
دو تا سوال هست. سوال اول اینه که ولایت فقیه از اون شاخهای معرفتی است که وجوه گوناگونی داره. من اول یه مثال بزنم که مطلب روشن بشه. بعضی از موضوعات فقط از یه زاویه میشه بهش نگاه کرد. شما مثلا فرض کن بحث این که مواد جسمانی است یا غیر جسمانی رو فقط تو کلام و عقاید میخونید،
بله،
تو اخلاق و تربیت و نمیدونم فقه و تفسیر اینجا که اصلا ها تو تفسیر ممکنه به خاطر آیه است کسی مثلا اشاره
بکنه، جمعه کلامی به هر حال اعتقادیش هستش.
بله. یا مثلا نماز یه بحث فقهیه،
بله،
بعد از زاویه فقه بهش نگاه میشه تمام میشه. ها بعضی از موضوعات اینجوری نیست. مثلا فرض کن امر و معروف و نهی از منکر، این یه بحث فقهیست، ما تو تحریر وسیله ممکن نگاه کنیم یه بحث مفصل راجع به این موضوع امر و معروف و نهی از منکر.
بله.
یک بحث اعتقادی هم هست، شما کتاب کشف المراد رو نگاه کنید ببینید بحث قابل توجه راجع به همین امر و نهی از منکر آورده. یه بحث اجتماعی هم هست، این از نظر جامعه شناسی هم این بحث باید کاملا با دقت مطالعه بشه. یک بحث اخلاقی تربیتی هم هست که اون آمر و ناهی باید چه آدابی رو مراد بکنه، چه اخلاقیات باید داشته باشه. یعنی یک موضوع از زوایای مختلف، وقتی که رفت تو فقه باید با متد فقه بهش نگاه کرد، بررسی کرد
تکلیف مکلف مثلا
کاملا با همون روش های فقه باید بررسی. وقتی میاد تو کلام ندیگه دیگه با روش فقه فایده نداره، اینجا باید با متد کلام و با براهین کلامی باید بحث بشه دربارش. وقتی رفت تو بحث جامعه شناسی خب باید با همون روش های جامعه شناسی موضوع همینطور. از خودم که بحث ولایت فقیه یک بحث ذو وجوهه، هم بحث فقهی است،
بله،
همیشه هم تو فقه ما بوده. شما تو مثلا فرض کن کتاب ظاهر الکلام می‌بینید که بحث فقه بحث مفصل بحث کرده، قبل از ایشون هم بوده. این که اون امور حسبیه رو کی باید عهده دار بشه، میگن خب فقیه جامع الشرایط،
بله،
به عنوان یکی از تکالیف فرعی فقهی، چون یتیمی که سرپرست نداره نمیشه رها بشه که ضایع بشه، باید سرپرست باشه تا اینکه چی باشه، اون فقیه جامع الشرایط. اموالی که ضایع داره میشه، کی باید سرپرستی بکنه، چیز از این قبیل. حالا امور حسبیه بهش میگن. و از زاویه فقه این بحث با هم متد فقه بحث شده و میشه و الان هم تو فقه ما وجود داره. همین که عرض کردم دوستان جواهر رو ببینن، جالب اونجا ممسار جواهر کنم جلد 21 یا 22 باشه، یکی از این تو جلد حالا من فراموش کردم. فرمود کسی که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه، ایشون میگه صاحب جواهر به نظر من مزه فقه رو نچشیده، هیچی از فقه حالش نیست. یه طلب سال دوم از فقه خیلی چیز حالش میشه، مزه فقه چشیده، چون میفهمه کسی که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه مزه فقه رو نچشیده. یک زاویه. دوم از زاویه کلام و عقاید، چون به هر حال الان از خونم که بس امامت مطرح میشه، ادامه امامت چجوریست؟ مخصوصا در دوران غیبت، حتی در دوران حضور هم بس ولایت فقیه رو ما داریم. آقا امیرالمومنین السلام خواهد مصر رو اداره کنه، خودش در کوفه است، در عراقه، چیکار کنه؟ یک فقیه جامع شرط به عنوان نماینده خودش، به عنوان نایب خودش میفرسته مصر، مالک اشتر. الان در دوران غیبت اون شؤونی که امام زمان علیه السلام داشت به عنوان امام او چی باید داشته باشه؟ باید معطل بمونه؟ نه، باید ادامه داشته باشه.
یعنی آیا معقول هستش که تعطیل بشه و بگیم حالا چون در دوران غیبت کبرا هستیم همه چی بایستی رها بشه تا انشالله حضرت تشریف بیارن؟
نمیشه تعطیل بشه. تعطیل بشه کلا اجتماع به هم خواهد ریخت و اصولا اسلام تعطیل خواهد شد. اینو بعدا ان شاء الله تو بحث داده فقط بحث خواهیم کرد. پس این نگاه دیگه نگاه کلامیه. ما با براهین کلام دیگه بحث میکنیم، دیگه با بحث فقهی مثلا نمیکنیم، یعنی با متد فقه بحث نمیکنیم، با متد کلام بحث میکنیم. خب این بحث سیاسی هم هست. در فلسفه سیاسی که انواع حکومت ها بحث میشه، خب این هم یک نوع حکومته، باید از هم منظر فلسفه سیاسی و با همون روش بحث بشه. ببینیم که در بین حکومت ها، مثلا حکومت های فرض کن دموکراسی، اریستوکراسی، تئوکراسی، نمیدونم استبدادی، دیکتاتوری، همه اینها یه حکومتی هم به نام حکومت ولایت فقیه مطرح شده. اینا با هم مقایسه کنیم ببینیم که کدام از هم با همون روش فلسفه سیاسی ها. چنانکه یک بحث جامعه شناسی هم هست، یه مسئله اجتماعی است، حکومت و مردم و نسبت اینها با هم، یه بحث اجتماعی هم هست. ببینید که این بحث ولایت فقیه وجوه مختلفی داره. ما انشالله از زاویه کلام، چون بحث ما بحث عقایده، ما از زاویه کلام و عقاید بررسی خواهیم کرد
انشالله.
اما بحث فقهی و بحث سیاسی و اون فلسفه سیاسی و بحث جامعه شناسی هاش دیگه بوده ما نیست، ولی از این زاویه انشالله نگاه خواهیم کرد
انشالله.
نسبت به پاسخ سوال بخش دوم سوالیشون که چرا ما دلیل متقنی نداریم، اگر بخواد از زاویه فقه بحث کنم، خب باید بره روایت رو بگردم پیدا کنم ببینم روایت سندش چجوری، مثلا فرض کن مقبول عمر بن حنظله،
بله
سندش چجوره، حالا خودش مقبوله هست، همه فقها همه علما پذیرفتن. این که حالا عمر بن حنظله مثلا ثقه هست یا نیست یه بحثه، یه بحث اینه که آیا چون خود عمل علما جابر ضعف سند میشه،
بله
وقتی حدیثی رو فقها بهش عمل کردن، اگر اون حدیث اون رواتش ضعیف هم باشن، این عمل علما جبران میکنه
بله
اون ضعف. حالا این که این مقبول چی میگه به لحاظ سند، سندش چجوری است به لحاظ دلالت، دلالتش چجوری است، خب این یه بحث فقهی است. در کلام خبر واحد حجت نیست، ولی اینکه 100% صحیح و سند باشه، نه یک خبر 20 خبر هم داشته باشیم، بازم در عقاید نمیتونه چیزی ثابت کنه.
بله.
گرچه ما روایتی در این زمین هست بعدا عرض خواهیم کرد و برخلاف اون چیزی برادر محترم فرمودن یا خواهر محترم نمیدونم،
بله آقا یا خانم رحیمی از قم بودن، بله
خواهیم گفت که نه، روایت در این زمین کم نیست و آیاتی هم از قرآن خواهیم گفت،
بله
یعنی آیات متعددی از قرآن رو هم به عنوان سند برای اثبات ولایت فقیه ذکر خواهیم کرد.
بله.
اما حقیقت اینه که از منظر کلام عمده دلیل ما بر اثبات ولایت فقیه دلایل عقلی است، تا جایی که امام رحمت الله علیه فرمودن تصور ولایت فقیه مساوی است با تصدیقش، یعنی انقدر بدیهیه، انقدر روشنه که انسان فقط تصور کرد 100% تصدیق میکنه.
بله.
پس عمده دلیل دلایل عقلی است. البته عرض کردم ما هم دلایل قرآنی خواهیم گفت، هم دلایل نقلی خواهیم گفت. شما آیه اول الامر رو چیکارش میکنید؟ این آیه باید تعطیل بشه، باید اجرا بشه؟ یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. از کی اطاعت کنیم که میای عمل کرده باشیم؟ به کسی که نزدیکترین فرد به اول الامر باشه. اون فرد کیه؟ فقیه جامع شرایط.
بله.
الان ما آیه صادقین رو عمل بکنیم یا نکنیم؟ آیه اول الامر چی خوندم؟ آیه 59 سوره نساء. آیه 119 سوره توبه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. الان ما میخوایم با صادقین باشیم. با کی باشیم؟ میخوایم با امام زمان باشیم دیگه. صادق امام زمانه.
باید با نزدیکترین کسی که به هر حال ایشون
کسی که از همه امام زمان نزدیکتره. از لحاظ علمی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ رفتاری، از هر حس بود نزدیکتره دیگه. این یعنی فقیه جامع شرایط. خیلی از آیات قرآن با همین استدلال مثبت ولایت فقیه خواهد بود. بنابراین هم روایت هست، حدیث امام حسین دوستان بخونن در تو حفظ العقول، تقریبا نص بر اثبات ولایت فقیه. من به مقبول اشاره کردم، اون حدیث ابی خدیجه هست و حدیث دیگه که انشاءالله به موقعش با این احادیث رو هم مطرح خواهیم کرد
انشاءالله. پس در ادامه بحث های ابتدایی برنامه انشاءالله به بحث ولایت فقیه خواهیم رسید. انشاءالله شنوندگان عزیز و این شنونده محترم بحث ها رو دنبال بفرمایند. ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. سلام و تبریک عرض می‌کنیم این ایام را خدمتمون دست از شنوندگان عزیزی که تکرار برنامه را ساعت 23 امشب یا 2 بامداد فردا دنبال می‌کنن. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با ما همراه باشید.
پاسخ‌های کوتاه.
مشمول شفاعت ائمه در روز آخرت چه کسانی میشن؟ یعنی همه که واجد شرایط شفاعت ائمه نیستن. سوال میخواستم که جواب بده.
اولا کسانی که اینها با ایمان از دنیا رفته باشن، چون کافر شایستگی شفاعت رو نداره. دوم این که مورد رضای خدا باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا. اگر مورد رضای خدا نباشه شفاعت شامل حالش نخواهد شد و از شفاعت نخواهند کرد. و نکته سوم این که همین ها به اذن خداست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کی پیش خدا شفاعت میکنه مگر به اذن خدا؟ پس مؤمن باشن و گناهانشون به حدی نباشه که دیگه از خونم که دشمن خدا شده باشن و خدا اذن شفاعت نده و شایستگی شفاعت رو داشته باشن. حالا این شایستگی شفاعت دامنه وسیعی داره. بعضی از گناهان انسان رو از دایره شفاعت خارج میکنه، مثلا اصرار بعضی از گناهان کبیره. یک ملکه ثانویه در انسان ایجاد میکنه که دیگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. که آیات الهی به تمسخر میگیره. اینا دیگه شفاعت شامل حالشون نمیشه. البته در قرآن مصادیق دیگری هم ذکر شده.
913-2968 گفتند سلام، بچه های من نماز نمیخونن. وقتی بهشون میگم میگن چرا باید بخونیم؟ خدا که به نماز ما احتیاجی نداره. لطفاً در مورد اینکه چه جوابی بهشون بدم توضیح بدید.
بله، خدا به نماز ما احتیاج نداره، ولی ما خودمون احتیاج داریم. مثل میمونه که پدر و مادر اصرار میکنن بچه که بیا غذا بخور. بعد میگن حالا پدر و مادر که نیاز به غذا خوردن بچه ندارن. بله، پدر و مادر نیاز به غذا خوردن بچه ندارن. غذا خوردن بچه پدر و مادر رو سیر نمیکنه، اما خود بچه نیاز به غذا داره و بچه خودش نمیفهمه. بچه نمیفهمه یه غذا نخوره دچار سوء تغذیه میشه، رشدش متوقف میشه، میمیره. اما پدر مادر که میدونن اصرار میکنن که بچه بیاد غذا بخوره. ما خبر نداریم که اگه نماز نخونیم رشد معنوی ما، رشد انسانی ما متوقف میشه و انسانیت ما میمیره، دچار سوء تغذیه میشه. نماز ما برای خدا نیست، برای خودمونه. نماز میخونیم که انسانیتمون رو تغذیه کنیم. بله، خدا محتاج نماز من و شما نیست. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. در جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اما خود ما نیاز داریم. پس نماز در واقع تغذیه جان انسان هست. نماز باعث رشد معنویت انسان میشه. نماز نردبانی است که انسان رو گام به گام به سمت کمال بالا میبره. از صلات و معراج المؤمن. نماز انسان رو از بدیها حفظ میکنه و انسان خوب میشه. نصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باعث میشه انسان خداوند تقرب بجوید. از صلات و قربان و کل تقیه. همه اینها نفعش به انسان برمیگرده، ولی خود انسان توجه نداره. باید خدا و پیغمبر و اولیا بهش بگن که نماز بخون.
آقا یا خانم صادقی از اصفهان پرسیدند سلام، شیاطین انس چه خصوصیاتی دارند و چگونه آنها را بشناسیم؟
هر انسانی که مردم رو گمراه میکنه، باعث گناه کردن مردم میشه، این شیطانه. خانومی که بزک کرده و حالا آرایش کرده با پوشش نامناسب میاد و باعث انحراف جوان ها میشه و غیر جوان ها میشه و جامعه رو از لحاظ اخلاقی به فساد میکشه. این شیطانه که در واقع داریم که نشد جنود ابلیس ان نساء